رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 29 می سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7 شام است. بعد چند دقیقه همکارم سرنگیز نوروزشا از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با ما میپیوندد، ولی تا آن زمان فشرده اخباری مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند سلام. نوری المالکی سروزیر ایراق امروز در استکهلم در کنفرانس آید به ایای ایراق خواستار لغو 67 میلیارد دلار قرض خارجی زمان قدرتی صدام حسین شد. گفته می شود که ایراق اساساً از عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر قرض دار است. کنفرانس آید به ایای ایراق در پایتخت شویتسیا تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می گذرد. هیئت های تقریبا 100 کشور موضوع تطبیق نقشه 5 ساله کمک به ایراق را بررسی می کنند که سال گذشته در کنفرانس مصر قبول شده بود. در همین حال طبق خبرها از ایراق بر اثر یک حمله مرگ طلبانه در شمال کشور دست کم 16 کس کشته و 30 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس این حادثه در شهر سنجر واقع در غرب موصل در مرکز قبول اختیاریان برای کار در پلیس رخ داده است. میان قربانیان چند کارمند پلیس نیز هستند. شروع از میانه های ماه نیروهای امنیتی ایراق با پشتیبانی نظامیان ایالات متحده در موصل و اطراف آن عملیات گسترده علیه آشوبگران را ادامه می‌دهند. نظامیان عراقی موصل را آخرین تکیه‌گاه القاعده در کشور می‌خوانند. قیمت مواد غذایی در جهان ماه‌های نزدیک کمی پایان خواهد رفت و اما در طول 10 سال آینده قیمت‌ها در سطح بلند باقی خواهند ماند. در این باره سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد خبر داده است. حد زده می شود که در 10 سال آینده قیمت گندم از 40 تا 60% و قیمت برنج تقریبا 50% بالا خواهد رفت. طبق گزارش اخیر سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، در 10 سال آینده میلیون‌ها آدمان با مشکل دریافت مواد آذوقه مواجه خواهند شد. این سازمان توصیه کرده است که کشت زراعت‌های ژنتیکی در جهان افزایش داده شود. نمایندگان بیش از 100 کشور عالم در یک کنفرانس در دوبلین متن عهدنامه برای منع استفاده بمب‌های خوشه‌ای را پذیرفتند. رئیس جنبش برای منع مین‌های ضد نفر سایمون کونی گفت که این مرحله مهم است و بسیار چیزها در عالم را تغییر می‌دهد، زیرا گپ سر نجات زندگی و صحت ده‌ها هزار آدمان می‌رود. انتظار می رود که این سند فردا در کنفرانس قبول شود. و اما پذیرفته شدن عهدنامه معنی منع سرتاسری بمب‌های خوشه‌ای را ندارد، زیرا هیئت‌های بزرگترین کشورهای تولید کننده آن ایالات متحده، روسیه، چین، اسرائیل، هندوستان و پاکستان در کنفرانس دوبلین شرکت ندارند. تفصیل این خبر را در ادامه مجله خبری می شنوید. سلطان قواتف رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت ضمن دایر کردن عملیات ویژه برای بازداشت سوراب لنگریف در شهر کلاب از زیرپوش‌های نیروهای روسیه در تاجیکستان استفاده شده است.
میلیشیای شهر کلاب تانک ندارد، پوشک هم ندارد، بیتیر هم ندارد و بشیری فیلیالی دو سد یکم دویزه در اونجا استفاده است. با فکر اگر خطا نکنه ممکن همراه استفاده بوده باشه. یکمش که کشون های روسیه برای کره داخله تاجیکستان باید دخالت نکنه. تاجیکستان ارمیه داره خودش.
سلطان خواتف افزود که بر اثر عملیات چند تن از ساکنان آسایشته کشته و منازل اطراف تخریب شدند که این آماده نبودن نیروهای امنیتی تاجیکستان با عملیات را نشان می‌دهد. یاوری فرماندهی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان پاول کونیف در صحبت با خبرگزاری های محلی گفته های سلطان خواتف درباره استفاده از زیرپوش های روس را قطعی رد کرده است. آیتیبوی تقایف رئیس پارلمان قرغیزستان انتخاب شد. نامزدی او را به این مقام رئیس جمهور و رئیس حزب آقژال قرمانبیک باقیف پیشبری کرد. قبل از این ژاگورگو کنیشت استعفای رئیس پیشین پارلمان ادخان مدامروف را پذیرفت. با اطلاع خبرگزاری ها احمد و معروف مورد انتقاد حزب حکمرانی آخجال قرار گرفته بود، حزبی که او را به مقام رئیسی پارلمان پیشبری کرده بود. وکیلان از این حزب از بعضی اظهارات حرف ها و حمله های لفظی رئیسی پارلمان ناراحت بودند. گفته می شود که به وکیلان پارلمان نقشه احمد و معروف برای تعمیر گرانبها های بنای ژاگرگ و کنش نیز خوشنامده است.
فشرده اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیوم پور می شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود شنونده عزیز، زرنگزی نوروزشو هستم از استودیوی دوشنبهگی مجله، از استودیوی دوشنبه مجله شامگاهی را ادامه میدیم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان چند از گزارش های مهمی برنامه که با هم خواهیم شنید.
قرص های بسیاری میراث گذاشته صدام حسین به عراق، سرباری دولت حاضره این کشور.
پارلمان تاجیکستان با تصویب یک قانون نظارت بر فعالیت مسجدها را تقویت بخشید.
حکومت امریکا میگوید مقامات تاجیکستان معیارهای دموکراسی را چندان احترام نمی کنند.
هیاهو و غوغا در اطراف شیوه بازداشت سهراب لنگریف در شهر کولوب.
استفاده بمب‌های نهایت خطرناک و بی‌رحم خوشه‌ای را در صد کشور جهان ممنوع اعلان می کنند. نمایندگان تقریبا 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی امروز در یک انجمن در شهر استکهلم پایتخت شوئد راه‌های بازسازی و رشد عراق را بحث می‌کنند. مسائل اصلی این همایش باطل کردن قرض‌های پیشین و زیاد عراق، معماری مجدد اقتصاد این کشور، مسائل انتخابات، فساد و استخراج نفت و سرنوشت میلیون‌ها پناهنده عراقی است.
حکومت بغداد امیدوار است که این انجمن برایش یک اندازه سبوکی می‌آورد و در این نشست بیشتر می‌خواهد قرض‌های بسیاری که از دوران صدام حسین به میراث مانده‌اند باطل شود. دایر به این انجمن و با جزئیات بیشتر خبرنگار رادیوی آزادی میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
نوری مالکی سروزیر عراق در انجمن استکهلم از جامعه بین‌المللی دعوت کرد قرض‌های از دوران صدام حسین به میراث برده کشورش را ببخشند. نوری مالکی گفت خسارات هنگفت جنگ همراه با 67 میلیارد دلار قرضی از دوران صدام حسین به میراث برده دولت کنونی عراق یک بار گران در راه رشد این کشوری جنگ زده شده است. بخشی اعظم این قرض‌ها با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عرب و قطر تعلق می‌گیرد. نوری مالکی در استکهلم از جمله گفت:
ندعو اشقاءنا واصدقاءنا وشركاءنا في وثيقه العهد الدولي.
ما از برادران، دوستان و شریکان خود دعوت میکنیم به تعهداتشان در مورد پشتیبانی از استقلالیت عراق و منع دخالت در امور داخلیش عمل کرده، تحریماتی را که علیه عراق به علت رژیم پیشینش اعمال شده بود از بین بردارند و قرضها را باطل کنند.
النظام السابق على الشعب العراقي كما نأمل إلغاء ما تبقى من الديون.
نوری مالکی سروزیر عراق. فردریک رینفلد سروزیر شوئد میزبان انجمن در عرفه گشایش همایش از کشورهای جهان خواست در اعمار مجدد عراق فعالانه سهم بگیرند. بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد در انجمن بازسازی عراق در پایتخت شوئد گفت عراق با آهستگی خود را از ورطه نابودی بیرون میکشد.
The Iraqi people continue to suffer from acts of terrorism.
مردم عراق همچنان از عملهای تروریستی، خشونتهای مذهبی و جنایتکاری رنج میکشند. بسیاری ها اجباراً ترک منزل کرده و خیلی ها با مواردهای نقض حقوق بشر روبرو شده اند. به ویژه زنان و نمایندگان اقلیتها، خدمات حیاتاً مهم تقریباً ارزان نمی شود. با این وجود، اگر شما خواهید که من وضع عراق را با تنها یک واژه ارزیابی کنم، من واژه امید را انتخاب میکردم.
بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد. وزیر خارجه امریکا کندالیزا رایس گفت از چنگال صدام حسین رها کردن مردم عراق اشتباه نبود. او از جامعه جهانی خواست در امر یاری و همدستی به عراق در راه بهبودی وضع امنیتی و راه اندازی اصلاحات سیاسی از خود دریغ ندارند. کندالیزا رایس گفت امریکا با تعهدات خود در قبال این کشور صادق است.
ایالات متحده البته به عهده‌داری های خود در مورد ایجاد یک عراق صاحب استقلال، دموکراتی، شکوفا و متحد، یک عراق فدرالی که با خود و با همسایه هایش در صلح و آشتی به سر برد، کاملا صادق باقی میماند.
کندولیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا، همتای شویدی او کارل بیلت که از منبر انجمن استکهلم سخن میراند افزود:
ما شاهد پیشرفتی نظر رسی در عراق در مقایسه با یک سال پیش هستیم. ثبات در عراق به تدریج بیشتر و بیشتر می شود، ولی میوه های این پیشرفت را باید تمام عراقی ها، چی مرد و چی زن و نوابسته از قوم و مذهبشان بچشند. عدالت و حکم قانون باید کلیه را فرا بگیرد.
اشاره کارل بیلت غالباً به سنی های ایراقی است. وزیر خارجه شویدیه در عرفه انجمن استکهلم خواستاری سهم بیشتری جمعیت سنی های ایراقی و همین طور کشورهای سنی مذهبی منطقه در تامین ثبات عراق شده بود. در دوران صدام حسین در صحنه سیاسی عراق سنی ها برتری داشتند، ولی در پی سقوط دولت صدام حسین از این صحنه رفته شدند. در دولت کنونی عراق نقشای اول را شیعه ها و کردها بازی میکنند، ولی در عین زمان اکثر جنگیان عراقی را سنی ها تشکیل میدهند. جلب سنی ها به ساختارهای کنونی اداری در عراق در پهلوی شیعه ها و کردها یک موضوع دیگری مهمی بحث در نشست استکهلم است که بیش از 500 نماینده از تقریبا 100 کشور و سازمان بین المللی را گردی هم آورده است.
انجمن بین المللی به خاطر احیای عراقی جنگ زده مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجلس نمایندگان تاجیکستان با اصلاح قانون درباره مقامات خودی‌داره شهرک و دهه نحوه تشکیل برگزاری و نظارت مراسم مذهبی را به اختیار رئیسان جماعت و شهرک ها واگذاشت.
ولی در صورت امضای قانون از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان که ظاهرا چنین خواهد شد منبر ثبت رسمی اتحادیه‌های دینی بنیاد مساجد و مکاتب دینی در حدود شهرک و روستاها در دایره صلاحیت رئیسان جماعت ها گذاشته می شود و ایده از کارشناسان تاجیک می گویند چون در تاجیکستان دین از دولت جدا است اصلاحات مذکور مخالف با قانون اساسی می باشد عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می دهد
طرح اصلاحات به قانون درباره مقامات خود اداره شهرک و دهه با اکثر آرای وکیلان مجلس پذیرفته شد. در اساس این اصلاحات از این به بعد ثبت دولتی اتحادیه‌های دینی، تأسیس مساجد و مکاتب دینی در حدود شهرک و روستاها در دایره صلاحیت رئیسان جماعت‌ها گذاشته می‌شود و تنظیم و تشکیل جشن و مراسم‌های مذهبی، وقت و زمان برگزاری آنها زیر نظارت و با اجازه مسئولین مقامات محلی صورت می‌گیرد. کریم جان قادیروف عضو کمیته انرژی، صنایع و ساختمان مجلس نمایندگان تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح اصلاحات به قانون مذکور گفت این لایحه با موافقه حکومت تاجیک و با هدف هماهنگ و مطابق کردن آن با قانون اساسی کشور صورت گرفته است و افزود رؤسای جماعت و شهرک و دهات به حیث مسئول حاکمیت در محلها عهده‌دار شده اند که فعالیت مساجد، مکاتب دینی و اتحادیه های مذهبی را زیر نظارت بگیرند.
ما اینجا چی در نظر داریم؟ مراسم های دینی و مذهبی را در نظر داریم. چگونه گذارنده می شود در کدام فاصله چگونه چند سوار و چند مردد؟ لابتا ما در نظر داریم بقیدگیری اتحاد دینی را در حدود شهرک و دهات اینجوری ما در نظر داریم فعالیت مکتبای دینی را 7 سال بعد 16 سال مستقیما و همطور اینو
اما با پندار محیدین کبیری وکیل مجلس از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالی که همه معرکه و مراسم های مذهبی و مردمی با رضایت و هماهنگی رئیسان جماعت ها دایر می شود تاکید این نکته در قانون نوع از مداخله فشار و محدودسازی فعالیت مسئولان اصلی این مراسم ها می باشد، چرا که در چنین وضع نقش اتحادیه و مؤسسات دینی و مساجد قانونا نامعلوم می شود و گذشته از این امکان سوء استفاده از این بند قانون در هر لحظه از سوی مقامات محلی پیش خواهد آمد. آقای کبیری افزود در حالی که در قانون اساسی اصل جدایی دولت و دین اعتراف شده است و از طرف دیگر نهادهای چون دادستانی، ملیسه و رئیسان نواحی فعالیت مساجد، اتحادیه‌های دینی و همه مراسمات مذهبی را زیر نظارت دارند، ضرورت به یک چنین تغییرات به قانون وجود ندارد.
به نظر نمی رسد که این مراسم های دینی و مذهبی را دیگر همه نظارت میکنند غیر از خودی ملاها و غیر از خودی کارمندان دینی. اونا تبدیل شدن به یک تماشابین و معذرت میخوام با خدای خیر اومده نشستن، دیگر رو همه تامین میکنن، نظارت میکنن، این میکنن، اون میکنن. یعنی این قدر دخالت بسیار از همه جانب به این مراسم ها و دادن صلاحیت بیشتر چی ضرورت دارد؟ خب یک مقام، دو مقام، پراکراتورا و کمیسیه تنظیم.
هرچند محیدین کبیری از رئیس مجلس خواست که پیشنهاد او در مورد لغو این بند قانون را و طور علاهیده به رأی وکیلان گذارد، اما با پشتیبانی اکثریت آرای پارلمان از طرح پیشنهاد شده، ضرورت بر اجرای پیشنهاد آقای کبیری باقی نماند و به این ترتیب این قانون پس از امضای پرزیدنت تاجیکستان و نشر آن در مطبوعات رسمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمنان سال گذشته و سال روان تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از آن ابرازی نگرانی کردند که حکومت تاجیکستان با بهانه‌های مختلف از جمله جلوگیری از توسعه تندگرای اسلامی آزادی اعتقاد و مذهب را محدود می‌کند. از جمله طرح قانون نو دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه‌های مذهبی در تاجیکستان مورد تنقید سازمان‌های مذهبی و دیگر فعالان حقوق قرار گرفته بود.
زمنان تاهیر امروز در جلسه حکومت تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه های دینی پذیرفته شده است و مقامات میگویند که آن را به زودی برای قبول به پارلمان پیشنهاد خواهند کرد.
و رادیو آزادی حتما شنوندگان عزیز را با جزئیات تازه این طرح آشنا میکند.
برمیگردیم به مسئله آزادی و حقوق انسان. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش سالانه خود راجع به آزادی و دموکراسی و دموکراسی حکومت تاجیکستان را خودکامه نامیده گفته است که مقامات در کشور معیارهای دموکراسی را چندان احترام نمی کنند. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از شهری دوشنبه گزارش میدهد.
تاجیکستان یگانه کشور است که روزنامه ندارد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود راجع به آزادی و دموکراسی در تاجیکستان به این نکته تاکید کرده، تاجیکستان را با سروری امام علی رحمان رئیس جمهور یک دولت خودکامه یا افتریتری نامیده است. به قول وزارت خارجه آمریکا در تاجیکستان معیارهای پلورالیزم یا چند اندیشی سیاسی محدود شده است و حزب خلق دموکراتی که رهبری آن را رئیس جمهور بر عهده دارد حزب حاکم به حساب می آید. در حالی که قانون اساسی تاجیکستان برای همه قشرهای جامعه و احزاب و سازمانهای سیاسی حقوق برابر را قائل شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان نیز به نقصان نبود. این موضوع را در گفتگو با پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که در رابطه به این گزارش در مورد محدودیت آزادی و دموکراسی در تاجیکستان چی نظر دارد. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
با اندیشه من واقعا در تاجیکستان یک نظام افتوریتری است. با وجود آنکه ما قانون ها داریم و اسناد حقوق بین المللی را تصویب رسانیدیم، اعتراف کردیم، ولی در تطبیق اونها خصوصا در رابطه با حقوق و آزادی های انسان و شهروند، تاسیس احزاب سیاسی، فعالیت آزادی سازمان های غیر حکومتی، فعالیت صاحبکاری و غیره ها مانعه ها جای دارند.
پروفسور حکیموف بود در باره محدودیت آزادی و دموکراسی در تاجیکستان صحبت میکرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش به محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان و تحت کنترل دولت قرار گرفتن رسانه‌های خبری تاکید کرده، گفته است که تاجیکستان کشوری است که روزنامه ندارد و خودی همین گواهی آن است که آزادی بیان در این جمهوری محدود شده است. این موضوع را در گفتگو با اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در میان گذاشتم. اکبر ستار در این باره گفت:
تو اگر امور پهنکنی روزنامه ها در تاجیکستان پیدا نشود، ما نمیتوانیم که روزنامه داشته باشیم. در این کار فقط میتواند یا حکومت کشور، حکومت امروزی کشور این امور را برقرار کند. متاسفانه در مسئله اگر دستگاه الکترونی گیریم مشکلات زیاد جای دارد که همه این با کمیسیه لیسنزیونی که در نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان است و همان مربوط می باشد.
اکبری ستار بود که در باره محدودیت ها و مشکلات رسانه های خبری مستقل در تاجیکستان صحبت می کرد. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش خود به عدم مستقلیت سیستم دادگاه در تاجیکستان و نهادهای امنیتی در این جمهوری تاکید کرده این جمهوری را فساد زده خوانده است. با وجود انتقادها وزارت خارجه آمریکا گفته است که برنامه‌های این کشور در رابطه با تشکیل جامعه شهروندی در تاجیکستان و گسترش دموکراسی فعال هستند و آمریکا آماده است به تاجیکستان همه جانبه کمک رساند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات تازه بازداشت سهراب لنگریف را آشکار کردند که این برادر فرماندهی سابق لنگری لنگریف بر راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. طوری معلوم روز پیش هنگام عملیات بازداشت سهراب لنگریف از جمله دو ساکن بیگناه کلاب نیز کشته شدند.
و امروز مقامات وزارت امنیت ملی اعلام کردند که از منزل سهراب لنگریف که او را پیروی جریان سلفیان می دانند اسلحه و مهمات جنگی زیاد گرفته شده است. مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در کلوب گزارش می دهد.
حزب دموکرات در شهر کلوب با پخش یک اظهارات شیوه بازداشت سهراب لنگریف و همراهانش را در مرکز شهر کلوب شدیداً محکوم نمود. در اظهارات گفته می شود حزب دموکرات اصلا جنایتکار بودن این دسته را انکار نمی کند، اما به خاطر بازداشت این گروه قربان نمودنی چندین ساکنان آسایشته و ویران و ولنگر نمودنی خانه‌های ایشان قابل قبول نیست. امرخان سفرف رئیس حزب دموکرات در منطقه کلوب میگوید
جواب این آدم‌ها را کی اگر امروز می‌داده باشد؟ از ارگان‌های قدرت حکمت تاجیکستان می‌خواستم که همین را به راه‌های و دیگر راه‌ها اگر علاجش باشد به راه آسایشته و گفتشونید هر کار فصل نماید.
امروخون سفروف رئیس حزب دموکرات در منطقه کلوب از حادثه بازداشت سهراب لنگریف و 7 نفر همراهانش در شهر کلوب دو روز سپری شد. روزی نخستین زد و خورد مقامات انتظامی به خبرنگاران گفتند که بازداشت لنگریف به خاطر مصادره مواد مخدر در حجم کلان میباشد. اینچنین به گفته ایشون همراهی سهراب لنگریف شهروندان دولت اسلامی افغانستان بازداشت شدند که غیرقانونی وارد تاجیکستان شدند و در این عملیات ضد نیروهای حکومتی اشتراک نمودند. اما احمد ابراهیم روزنامه‌نگار محلی که در این مورد تحقیقات گسترده انجام داده است ادعای مقامات را انکار می‌نماید. به گفته وی شهروندان افغانستان پیوندان نزدیک سهراب لنگریف بوده با روادید در دایره قانون وارد خاک تاجیکستان شدند. آقای احمد به نقل از گفته های گلجهان سفر و همسر سهراب لنگریف و پدر او بابای سلمان می افزاید
یعنی شهروندان افغانستان اینجا شهروندان می باید که آقای بابای سلمان یعنی عمه سهراب لنگریف در افغانستان حکومت دارد و فرزندان دارد و باید با در چارچوب خویشاوندی این فرزندان آمده با عیادت بابای
به قول آقای احمد مقامات انتظامی کوشش نمودند تا تاریک شدن این گروه را با هر راهی نباشد بازداشت نمایند. فعلا در مورد این حادثه اطلاع دقیق از جانب مقامات مربوطه روی دست نیست. دادستان شهر کلوب محمود نصر نشست مطبوعاتی خویش را اخیرا به روز نامعلوم متوقف گذاشت. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
و در ارتباط با این عملیات رادیوی آزادی نامه رسمی را از رکتر دانشگاه کلوب جناب اعظمف دریافت کرد که میگوید اطلاعات دایر به قطع شدن درس‌های دانشگاه در روز عملیات درست نیست و حتی هنگام عملیات جریان درس‌ها خلل‌دار نشده است. ولی بر اساس گزارش ها روز عملیات مقامات انتظامی از دانشجویان خواستند تا به خاطر امنیت خود محل دانشگاه را ترک کنند. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
طوری در خبرها شنیدید بیشتر از 100 کشور جهان موافقت کردند که از استفاده بمب‌های خطرناک خوشه‌ای دست می‌کشند. قرار است عهدنامه بین‌المللی جهت منع استفاده این بمب‌های مرگبار که اکثرا کودکان قربانی آن می‌شوند روز جمعه در شهر دوبلین پذیرفته شود و 30 دسامبر به امضا برسد.
بمب‌های خوشه‌ای که بعدی پرتو به قول بچه می‌کنند در مساحت برابر با دو میدان فوتبال پهن می‌شود و در صورت ترکیدن هدف را در مسافه تا 30 متر می‌کشد. اما در نشست دوبلین کشورهای اصلی تولید کننده بمب‌های خوشه‌ای شرکت نداشتند و از این رو شبهه‌ها دایر به آن که عهدنامه تا کدام اندازه تاثیرگذار خواهد بود بالا می‌گیرد. خبرنگاری رادیوی آزادی سعید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
توماس نش هماهنگساز ائتلاف علیه بمب‌های خوشه‌ای از موافقت با متن عهدنامه قطع استفاده بمب‌های خوشه‌ای در کنفرانس دوبلین خوش استقبال کرد و آن را قدم مثبت در راه حفظ حیات صدها هزار ساکنان عالم نامید.
سند قبول شده بسا مهم است. این قدم است مثبت. معیار نو بین المللی جاری میگردد که طبق آن استفاده بمب‌های خوشه‌ای برای جامعه جهانی غیر قابل قبول و شرمندگی شمرده می شود.
متن عهدنامه بیگه دیروز از سوی نمایندگان 111 کشوری عالم در دوبلین هماهنگ کرده شد. گفته می شود این کشورها آمادند که زیر این سند امضا گذارند و از تولید و استفاده این بمب‌ها پرهیز کنند. قرار است که عهدنامه روز جمعه از سوی هیئت‌های در کنفرانس دوبلین شرکت داشته پذیرفته و بعداً ماه دسامبر در یک مراسم در شهر اسلو پایتخت نروژ امضا شود. ضمناً مذاکرات درباره تهیه عهدنامه قطع تولید و استفاده بمب‌های خوشه‌ای یک سال پیش محض در اسلو شروع شده بود. شرکت داران کنفرانس دوبلین پذیرفته شدن متن عهدنامه را گام مهم می خوانند، زیرا به گفته سایمون کانوی رئیس جنبش به خاطر منع ماین های ضد افراد گپ سری نجات ده ها هزار آدمان می رود. بمب های خوشه‌ای برای مردم آسایشته و به ویژه برای کودکان خطر بزرگ دارند، زیرا بعد پرتاب شدن و ترکش بمب های خردی آن انفجار نشده باقی می مانند. این بمب‌های خرد که طور معمول رنگ‌های بلند دارند، بیشتر توجه کودکان را به خود جلب می‌کنند. تا امروز هزاران کودکان بر اثر انفجار این بمب‌ها به هلاکت رسیدند. اما ما گفته می‌شود که قبول عهدنامه معنای منع سرتاسری بمب‌های خوشه‌ای را ندارد. بزرگترین کشورهای تولید کننده آن ایالات متحده، روسیه، چین، هندوستان، اسرائیل و پاکستان از شرکت در کنفرانس دوبلین سرپیچی کردند. این شش کشور بمب‌های خوشه‌ای را سلاح نیرومند در زد و خورد با دشمنان می‌خوانند و از تولید و استفاده آن دست برداشتنی نیستند. توم کیسی نماینده وزارت خارجه آمریکا امروز گفت از بین بردن بمب‌های خوشه‌ای می‌تواند حیات سربازان آمریکایی و همپیمان‌هایش را به خطر مواجه کند. بمب‌های خوشه‌ای تا امروز در نزاع‌ها در کامبوج، کوسوو، افغانستان و لبنان استفاده شده‌اند.
ضمناً آسیب دیدگان بمب‌های خوشه‌ای از جمله یک نفر جوان تاجیک با چند تن از هم سرنوشت‌های خود در مراسم‌های مختلف از کشورهای جهان دعوت کردند که از استفاده بمب‌های خوشه‌ای دست کشند.
دوستان ارجمند، با این گزارش تقریبا نیمی مجله شامگاهی رو سپری کردیم. از این خاطر حالا گزارش های بعدی برنامه رو معرفی میکنیم و سپس یک ترانه میشنویم.
سازمان ملل میگوید غذای قریب نیم میلیون نفر در تاجیکستان اساسا نان و قنچای است.
کشاوندان ثروتمند ولی بتوله رئیس جمهوران کشورهای آسیای مرکزی.
دردی بیگانه ستیزی در مقامات دولتی و نقش مقامات در افزایش این پدیده بعد در روسیه.
استعفای رئیس پارلمان قرقیزستان را پذیرفتند.
در ولایت سوغ همایش به خاطر 1100 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی برگزار شد.
و در ترکمنستان نسخشی را ممنوع کردند. فرمانی که اجرایش مثل ترک نسخشی سخت خواهد بود.
دوستان ارجمند عزیز، در ادامه برنامه گزارش‌های جالب دیگر نیز داریم که با ماندن فرصت و وقت حتما آنها را خواهیم شنید. اما حالا یک ترانه زیبا.
با دو تا چشمانی سیاه عقل و حوشم از سر بیرم تو خود کردی زی من پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه عقل و حوشم از سر بیرم تو خود کردی زی من پناه نشستم تا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز نشستم تا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما شوم از سر بیرم تو خود کردی زی من پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه عقل و حوشم از سر بیرم تو خود کردی زی من پناه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من تایری سفر با اتفاق همکارم سرنگیز نوروز شاه شما را همراهی میکنیم. طوری در خبرها هم شنیدید سازمانهای معتبر اقتصادی میگویند که ظاهرا قیمت مواد غذایی سالهای آینده همین گونه گران خواهند ماند و از این پدیده اساسا مردم فقیر رنج خواهند کشید. با گفته سازمان ملل افزایش قیمت مواد غذایی به وضع مردمی بیشتر از 30 کشور نهایت تأثیر بد میرساند که در میان این کشورها تاجیکستان هم هست. مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل همین ماه در تاجیکستان برای ارزیابی وضع امنیت غذایی یک تحقیقات انجام داد که نتیجه های نهایی آن تا دو سه هفته دیگر نشر خواهد شد. اما در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی آن وندربرگ از دفتر سازمان جهانی آذوقه در شهر دوشنبه بعضی از نتیجه های مقدماتی ارزیابی سازمانشان را برای ما آشکار کرد و از جمله دایر به تأثیر بالا روی قیمت ها به وضع زندگی مردمی تاجیکستان گفت.
شما می دانید که قیمت بعضی از مواد غذایی از ماه ایون سال گذشته تا کنون بیش از دو مراتبه افزوده است که این زندگی را برای تعداد زیاد آدمان وزنین می کند. و این در واقع یک عامل کاهش امنیت غذایی یک قسم بزرگ اهالی می باشد. اما در قضیه تاجیکستان نه تنها این عامل بلکه عامل های دیگر نیز نقش دارند، از جمله زمستان سرد که در آن وقت مردم پول بسیاری را برای سوزشواری و گاز خرج کردند و برای صحتیشان نیز. دیگر اینکه در زمستان زراعت ها را سرما زد و از این رو حاصل امسال کمتر می شود، یعنی مردم مجبور می شوند از بازار مواد غذایی بیشتر بخرند که این مواد غذایی از گذشته دیده گران‌تر است.
درست است که در این حالت زندگی مردم فقیر سخت‌تر می‌شود زیرا پول کافی برای خریدن مواد غذایی ندارند. آیا در این اواخر مردم در تاجیکستان استعمال غذا را کمتر کرده است یا رژیم خوراک‌خوری مردم در تاجیکستان تغییر یافته است؟ ارزیابی سازمان شما چی را نشان داد؟
آنچه که هنگام بررسی نتیجه های مقدماتی ارزیابی مشاهده کردیم این است که حدود 11% اهالی در کشور غذای بسیار فقیرانه می خورند. آنها شاید نان و قند چای و هفته سه مرتبه سبزیجات استعمال میکنند که این غذای سالم و کافی برای صحتی انسان بودن نمیتواند. همچنین 23% اهالی کشور احتمالاً سبزیجات بیشتر برای خوردن دارند. احتمالاً آنها هفته یک بار محصولات شیری نیز میخورند و شاید کمی گوشت. ولی این هم کافی نیست و کالری این غذاها نیز بسنده نمیباشد.
ولی اگر باز هم با زبان رقم ها صحبت کنیم، چند نفر از مردم تاجیکستان خوراکی کافی برای خوردن ندارند؟
آنگونه که من گفتم، وضع امنیت غذایی حدود 11% اهالی تاجیکستان طاقت فرسا است و این 11% طوری معلوم 500,000 نفر را تشکیل می دهد. ولی در بعضی از مناطق معین وضع امنیتی غذایی اهالی در مقایسه با وضع منطقه های دیگر بدتر است و در بعضی از محل ها تا به 22% می رسد و اکثر این محل ها در ولایت ختلان می باشند.
خانم آنا وندربرگ از دفتری سازمان جهانی آذوقه در شهر دوشنبه همچنین به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت بعد تحلیل آمار ارزیابی آنها شاید رقم ها دایر به وضع امنیتی غذایی در تاجیکستان تغییر یابد. مؤسسه آذوقه سازمان ملل از جامعه بین الملل پیشتر خواسته است که برای اجرای برنامه های کمکی برای مردم محتاج تاجیکستان حدود 9 میلیون دلار کمک کند.
گزارش دیگری برنامه هم به تاجیکستان و هم به کشورهای دیگری آسیای مرکزی ارتباط می‌گیرد. اعضای خانواده و خشو تبار رئیس جمهورانی آسیای مرکزی غالباً خیلی زود به قله‌های قدرت و ثروت می‌رسند، اما اکثراً با همین گونه سرعت، یعنی خیلی تند، به پایین‌ترین سطح رسوایی و بی‌آبرویی می‌افتند و اگر کشته نشوند دست کم از وطن خود می‌گریزند. آخرین پرونده با دودرالوسی پرزیدنت تاجیکستان پیوند می‌گیرد. حسن سعدالله یا اسدالله‌زاده یکی از نزدیکان رئیس جمهور است که پس از یک مدت درخشش در اوج نفوذ با سرنوشتی نامعلوم گرفتار گشت. تحلیل کارمند بخش مرکزی رادیوی آزادی خالیده قادر را در این باره با صدای همکارم سلیم ایوبزاد میشنوید.
حسن سعدالله یا اسدالله‌زاده کارنامه‌اش را از یک اسکوهی بنزین فروشی سر کرده به پولدارترین صاحبکار تاجیکستان تبدیل یافت. به رئیس کلانترین بانک این کشور و صاحب امتیاز 13 شرکت دیگری بزرگ. اما اکنون بسیاری ها بر اینند که وی دیگر در قید حیات نیست و احتمالاً از طرف خویشاوندان خود کشته شده است. سعدالله قریب یک ماه می شود بینشان است و برخی از رسانه های منطقه‌ای به زنده بودن او باور ندارند. آنها می نویسند اگر زمان عزیز ما خواهر سعدالله با امام علی ازدواج نمی کرد، در گمان است سعدالله‌زاده روزی به این پایه می رسید. عزیز ما نیز آن وقت نمی دانست که شوهرش روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می شود. رسانه های همگانی آسیای مرکزی سر از اول ماه می پیوسته می نویسند که سعدالله از طرف یکی از فرزندان امام علی رحمان کشته یا شدیداً زخمی شده است. داداجان عطاءالله ژورنالیست تاجیک و از منتقدان دیرینه رحمان به رادیوی آزادی گفت جاه طلبی های سیاسی سعدالله اخیراً پرزیدنت را ناراحت می کردند.
حسن سعدالله مختار آخر خودش الترنتی پریزیدن می دید. یعنی وای میگو که در حالتی که مثلا پریزیدن باید که یکان سبب شد یا یکان وای شد، این حتما باید پریزیدن شود. مثلا در تاجیکستان وقتی آخر دو وای بود، مرکزی دو سنتر سیلیاند، یکی رحمانوف دیگری حسن سعدالله.
دادجان عطاءالله ژورنالیست تاجیک و بنیادگذار جنبش مخالف وطندار در مسکو. این حکایت برای بسیاری ها پرونده راحت علیوف داماد سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را به خاطر می آورد. علیوف تا ازدواج با دختر نظربایف دریغه یک پزشک بود، ولی بعدش تا مقام رئیس کمیته انداز، نایب اول وزیر امنیت، بانکدار و مالک مطبوعات و نهایت سفیر دولت رسید. معلوم که در طول این راه و ثروت بزرگ جمع آورد، اما طوری میگویند سر وقت باز نایستاد. در سال 2007 وی در چندین جنایت از جمله آدمربایی و کشتار عیبدار شد، ولی میگوید این جزای بود برای جاه طلبی های پرزیدنتی او. ولی دادگاه او را نه تنها در ربودن دو کارمند بانک و سرقت سرمایه، بلکه تحریزی سرنگونی حکومت مجرم دانست و در غیبش محکوم کرد. دریغه دختر پرزیدنت از راحت علیف جدا شد، ولی از جزای پدر ایمین نماند. حزب سیاسی او که پس از حزب حاکم دومین اتحاد نیرومند سیاسی در قزاقستان بود، عملا از بین رفت و خود دریغه از امور دولتی و جمعیتی به دور افکنده شد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نیز با داماد خود آمریکایی افغانی اصل منصور مقصودی تقریبا به همین شیوه برخورد کرد. مقصودی نه تنها از مالکیت و تجارت خود در ازبکستان محروم گشت، بلکه خیش و نزدیکان مقیم تاشکندش نیز از مملکت رانده شدند. برخلاف داستان‌های رسمی، اکثر تحلیلگران میگویند سبب اساسی این است که پرزیدنت‌های آسیای مرکزی تاب و طاقت ندارند، نه تنها دیگران بلکه حتی نزدیکانشان نیز خیال گرفتن کرسی آنها را به سر راه بدهند. در حقیقت سر از اعلان استقلالیت این دولت‌ها تا امروز در منطقه چیزهای زیادی عوض شد، با جز از پرزیدنت‌ها نظربایف و کریموف از همان دوره تا حالا در سر قدرتند. سفرمراد نیازوف تا دم مرگش ریاست ترکمنستان را در دست داشت و رحمان از سال 1992 به این سو رهبری تاجیکستان است. اما پروفسور دانشگاه اوش قرقیزستان علیمه شریفوا میگوید اینها چیزی نیستند که از چشم مردم پنهان بمانند. پرزیدنت ها ثروت مملکت را از مردم میگیرند و به خیش و نزدیکانشان تحفه میکنند و آنها را به وظیفه های دولتی تعیین مینمایند.
همه این مشکلات امروز، конечно, наследуют нас на какие-то новые мотивации.
خانم علیمه می افزاید بدنفسی اعضای آیله و خیشاوندان اسکراقایف بود که خلق قرقیزستان را بداد آورد و چنین دادخواهی می تواند نه تنها در قرقیزستان باز تکرار شود، بلکه در هر یکی از کشورهای آسیای مرکزی به عمل آید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سازمان عفو بین الملل در گزارش بزرگ دایر به حقوق انسان از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه ابراز نگرانی کرد. طوری معلوم تاجیکان زیاده در این کشور از پدیده بیگانه ستیزی رنج میکشند و تعدادی هم از دست ملتگرایان روس کشته میشوند. در واکنش به این گزارش یک کارمند سابق دستگاه ریاست جمهوری روسیه گفته است که عیب ملت های دیگر است که به وطن آنها میآیند و سببی بیگانه ستیزی میشوند. محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو گزارش میدهد.
در گزارش تازه عفو بین الملل، افزایش بیگانه ستیزی در روسیه یکی از مشکلات مبرم در این کشور ارزیابی شده است، اما الکسی وولین سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری روسیه در آخری سالهای 90 و فعلا رئیس یگانه کیناستودیوی شخصی در گستره اتحاد کشورهای مشترک المنافع در صحبت با رادیوی اخو مسکوی گفته است بیگانه ستیزی قضیه قابل توجه نیست، به دلیل اینکه اکثر مردم روس اصلا بیگانه ستیز هستند و سکونت تاجیکان را در پهلوی خود تحمل کرده نمی توانند.
если вы спросите большинство населения, зададите ему вопрос: хотите ли вы, чтобы рядом с вами в соседнем районе или в вашем городе жили мигранты из Таджикистана? Хотите ли вы, чтобы рядом таджики жили? Большинство скажет, ну как-то не очень.
الکسی وولین همزمان با تمسخر گفته است شما ای مردمان غیر اگر بخواهید بیایید، زیرا برای شما در کشور ما هر چی شما می جوید پیدا می شود. یکم آن مقدار پولی که شما آرزو دارید، دوم کاری که ما با آن اصلا توجه نداریم. گرداننده رادیوی اخو مسکوی در بحث با الکسی وولین با تمسخر گفته است ای مهاجران، اگر ما گاه هم بر سری شما با کلتک بزنیم و یا شما را در کدام تنگ کوچه خلوت بکشیم، این بجز آمار چیزی دیگری نیست. وولین در پاسخ گفته است هر ملت سزاوار جوهر خود است.
уважаемые жители разных стран, уважаемые обладатели другого цвета кожи, другого разреза глаз или другой формы черепа, не приезжайте, пожалуйста, в нашу дружелюбную страну.
مردمان ارجمند کشورهای غیر که رنگ دیگری پوست، بریش دیگری چشم و کاسخانه دیگری سر دارد، از تشریف به کشور دوست پروری ما حذر کنید، گفته است کارگردان رادیوی اخو مسکوی ماشا مایرز با استهزا در روش صحبت با الکسی وولین سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری روسیه. بیگانه ستیزی در مقامات عالی روسیه را کارشناس ارشد دفتر حقوق بشر مسکو الکساندر چرنی هم تصدیق میکند. بنا به تحلیل های الکساندر چرنی در دومه دولتی روسیه دست کم 9 نفر نمایندگان حزب های پارلمانی ایزرسکی، کاشین، سویچنیکوف، سوبکا، ایلیوخین، ایوانوف، Грешневиков و Володацкий با گروه های ملتگراو و نجات پرست و مذهب ستیز هم پیمان هستند. در حاشیه گزارش عفو بین الملل و صحبت نماینده دفتر حقوق بشری مسکو روز پنجشنبه، روزنامه الکترونی فورم گلچین تحمد با عنوان تاجکان در روسیه را چاپ کرده است. نکته های داغ این گزارش این است که گویا گروه جوانان تاجیک به ناموس یک پیرزن 80 ساله روس تجاوز کردند. شهروندان تاجیکستان به روسیه اصلا به قصد تجاوز رهزنی زد و خورد و کشتار می آیند. برداشت تحلیلگر فیروز آقلوف این است که این همه بافته رسانه های خبری روسیه است و اگر مقامات روسیه بخواهند می توانند از این روند نامطلوب جلوگیری بنمایند و اما نمی خواهند و این انگیزه است برای حمله های پی در پی سکینخیت ها گروه های عملی ملتگرایان با مردمان غیر اسلاویانی و این مشکل در گزارش اخیر عفو بین الملل به طور واضح تایید شده است. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. قرقیزستان که سالهای اخیر شاهد تحولات زیاد شده است، باز رئیس پارلمانش را دیگر کرد. بعدی بحث ها دایر به رفتار رئیس پیشین پارلمان ادخون مدومرف او به استعفا رفت و طور خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی میگوید وکیلان استعفای او را پذیرفتند.
ادخون مدومرف رئیس پارلمان قرقیزستان روز پنجشنبه به استعفا رفت. پرزیدنت واقیف از جنای حزب اقجال دپوتات ایدبای تقایف را به این مقام پیشبری کرد. در رایدهی که به طور مخفی صورت گرفت از 79 دپوتات جغاری کنش به طرفتاری ایدبای تقایف 77 نفر دپوتات رای مثبت دادند. به این ترتیب ایدبای تقایف کرسی رئیس پارلمان را اشغال کرد. رئیس نوی پارلمان قرقیزستان گفت هرچند وی تجربه کافی ندارد ولی معتقد است که 90 دپوتات پارلمان متحد خواهند شد و قانونهای را تهیه و به تصویب خواهند رساند که به نفع مردم کشورش خدمت خواهند کرد.
من تجربم چندان است که بول жақтан өте аз.
اما ادخون مدومرف رئیس پیشین پارلمان تا یک نشست مطبوعاتی گفت در دوره‌ای که وی مقام رئیس پارلمان را بر عهده داشت توانست که رفتار و گفتار دپوتات‌ها به طرف مثبت تغییر یابد.
Бизде Кыргызстанда эркин коом болгондон кийин ар кандай ойлор айтыла берет.
Ба гуфтаи Адахон Мадумаров, Кыргызстан дар жомеаи озод ба сар мебарад. Аз ин лиҳоз дар кишвараш ҳар як амали раиси парлумон зери назорати умум қарор дорад. Ва афсуд, бо вуҷуди ин шояд баъзан ба эҳсосот дода мешуд ва барои ин рафтораш аз депутатҳои парлумон маъзарат хост. Аз Адахон Мадумаров пурсида шуд ки оё ба сафи мухолифин хоҳад пайваст ё на.
Мен оппозицияга кетейин деген ойим жок.
با گفته آقای مدومروف وی فکری پیوستن به صف اپوزیسیون را ندارد. موصوف تاکید کرد که وی را در ویران کردن اتیکا متهم کردنیاند ولی او این دعواها را کاملا انکار میکند. اسحاق مسلیف دپوتات از جنای حزب کمونیست در مورد ادخان مدومروف میگوید که وی بیشتر به احساسات داده میشد اما در مورد رئیس نوی پارلمان بر این نظر است که ایدبای تقایف به مقام تعیین شدهش خیلی آدم لایق است. آقای مسلیف دلیل آورد که ایدبای تقایف فکری پریزیدنت و یا نخست وزیر شدن را ندارد و این فضیلتش وی را به مقام رئیس پارلمان آورد. مرز سریف استعفای ادخان مدومروف را خواهش کاخ سفید ارزیابی کرد. با گفته او رئیس پیشین پارلمان قربان هجوم طرح‌ریزی شده گردید و پریزیدنت به این وسیله خود را از ورطه ناگوار رهانید. موصوف گفت که مدومروف پریزیدنت را درویه نامید و به قهر وی دچار شد. تورسونبای بکر اوغلی سابق امبودسمن قرقیزستان جهت انتخاب رئیس نوی پارلمان اظهار کرد که وی در میان مردم طرفداران زیاد دارد. با گفته بکر اوغلی ایدبای تقایف بیشتر خاموشی را افضل می‌داند و عمل را که از وی تقاضا خواهند کرد اجرا خواهد نمود. میراسلار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
برمیگردیم به تاجیکستان و نگاه میاندازیم به مطالب مهمترین روزنامه‌های چاپی دوشنبه که امروز اساساً دایر به عملیات ماموران امنیتی به ضد سهراب لنگریوف برادر فرمانده سابق توجه کردند. اسلام مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی روزنامه‌ها را خلاصه می‌کند.
سه شنبه خونین کلاب شباخون در خانه سهراب لنگریوف زنی سهراب لنگریوف نقل میکند عملیات در خانه لنگریوف ها زد و خورد در کلاب سهراب لنگریوف بازداشت شد بخش اعظم هفته‌نامه های چاپ دوشنبه تحت این عنوان ها نظر و تحلیل های خود را راجع به حادثه کلاب به نشر رسانده اند نشریه مستقل فرج آورده است که سهراب لنگریوف با نگاهداری 100 کیلو هروئین و یراق و اسلحه غیر قانونی متهم شده است همسری سهراب لنگریوف در مصاحبه تلفنی با نگاه گفت است در خانهش دو افتمت کلشنیکوف حامل تیر بود که با نزدیک شدن نیروهای دولتی سهراب از آنها تیر می پرند و گفت است که از زمان آغاز عملیات تا انجام آن همراه با شوهر و فرزندانش دادر و خواهرش و دو مهمان از افغانستان غلام صدیق و مولوی که جنهای پدر سهراب سلمان لنگریوف بودند و چند تن دیگر حضور داشتند و تمام نرگیس افزوده است که در خانهش دیگر سلاح نبود و ای گفته است که شوهرش هنگام عملیات با تلفن موبیلی با برادرانش فیضعلی و بختیار لنگریوف ها که در دوشنبه بوده اند صحبت میکرد و آنها به او گفتند که بدون تیرپرانی تسلیم شود و اخیراً سهراب به برادرانش چند سال است که مشکل من با حکومت تاجیکستان حل نشد گفته و نیروهای دولتی تسلیم شد است. هفته‌نامه فرج با تعجب می نویسد که سهراب لنگریوف از سال 2002 این جانب موافق بر ماده 249 قانون جنایی تاجیکستان همچون راهزن موردی پیگرد قانونی قرار داشته است ولی تا کنون در شهر کلاب آزادانه زندگی می کرده است. نشریه مستقل روسی زبان ازیا پلوس چاپ دوشنبه با تصویر عملیات بازداشت سهراب لنگریوف نوشته است که مادام از زمان مورد پیگرد بودن او 6 سال می گذرد چرا تا کنون او را بازداشت نکرده اند. هفته‌نامه ملت نیز به همین نکته توجه نموده نوشته است اگر گروه سهراب طی 6 سال اخیر مورد جستجو قرار داشته است مقامات مربوطه او را در کجا جست و چرا یک جنایتکاری مکانی بود باشش معلوم را تا کنون بازداشت کردن نتوانستند. این هفته‌نامه می نویسد در میان مردم آسایشته در روزی روشن پیاده کردن عملیات نظامی بازداشت لنگریوف که باعث مرگ آدمان شده است شهادت از آن می دهد که نقشه آن از جانب مسئولین کم سواد و دانش کافی نظامی نداشته طرح ریزی شده است. این نشریه نوشته است این در حال است که موافق بر قانون تاجیکستان درباره ملیسه گذرانیدن عملیات نظامی میان مردم آسایشته ممنوع است. نشریه ملت می نویسد بعد عملیات مقامات انتظامی تاجیکستان برای بازداشت میرزا خوجا احمدوف و رئیس کارخانه کیمیای شهر اسفره سومین عملیات نظامی مقامات بود است که به شیوه ناموفق پیاده شده است. بعضی از روزنامه‌نگاران پس از تماشای نوار عملیات بازداشت سهراب لنگریوف از طریق تلویزیون جمهوری نوشتند که سبب حمله به خانه سهراب لنگریوف و بازداشت او از طرف مقامات انتظامی تا حال ناروشن باقی مانده است زیرا تعداد مواد مخدر که گفته میشد 100 کیلو هروئین در خانه او محفوظ است نشان داده نشد و اینکه همراه او مسلحان افغان هستند این هم تصدیق خود را نیافت است. طور خانم سهراب به هفته‌نامه نگاه گفت است دو نفر افغان دادرزاده های بابای سلمان پدری سهراب لنگریوف بوده اند که در آن روزها در مهمانی این خانواده بوده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف دستور داده است تا نسکشی در ترکمنستان ممنوع شود. این فرمان که از روزی صدورش حکم اجرا را گرفت همچنین تولید نس و وارد کردن آن به ترکمنستان را ممنوع می کند. مقامات رسمی می گویند فرمان مذکور به خاطر سالمی مردم صادر شده است زیرا در این کشور 80% درصدی بیماران سرطان زبان و حلق و لب نوسکشا بودند. در ترکستان نیز نوسکشی پدیده رایج است و همه ما و شما شاهد آن نیز هستیم. در رابطه با این مسئله صحبتی داشتم با سرای آدینه و رهبر شعبه رابطه با جامعه در مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیاتی سالم در تاجیکستان و نخست از او پرسیدم که آیا پژوهش‌ها در تاجیکستان دایر به وضعیت نوسکشی در کشور چه نتیجه ها دادند؟
میدونید تحقیقات پیش بودن حوزی نو با یک لویه های کلون نشته شدند و ما باوری داریم که ما دستگیری میکنم برای گذراندن این تحقیقات و از اون تحقیقات هایی که چندین سال پیش گذرانده گیدن معلوم شد که 21% مکتبچگانی در دهات بودگی با نوس مشغول هستند و 27% جوانان این در تمام سطح جمهور گفت دادم که اون تحقیقات هایی که پیش بودند با سیگارکشی مشغول هستن که ما میدونیم که سیگار و نوز با کدام بیماری ها میرسونن. این با بیماری های سکته دل، با شریان دل و رگ های خونگرد، اینچنین با بیماری های شدید روی نفس، اینچنین با سرطانی تگی زبان میگن سرطان میشد، با هم بیماری گرفتار میشوند.
با راهی فرمان دادن که نوزکشی ممنوع شود میشود راهی نوزکشی را گرفت؟ چون ترک این عادت با اعتراف خود نوزکش ها بسیار سخت است.
اگر شخص خودش از این عادت بس نکند یگون کس مجبورم کردن انجام، لیکن اگر شخص در یک جمعیت در یک جو اگر زیست و زندگی کند و اون جمعیت اگر دستگیری کند و این شخص فهموند و اگر شخص یک معلوماتی دقیق و درست داشته باشد اویدی همین عاقبتی همین نوس و همون تماکو، من باوری دارم که از این جوانای ما بسیار میخونند و بسیار تلویزیون تماشا میکنند، رادیو گوش میکنند، مواد ها رو میخونند و من باوری دارم که جوان ها با یک فکر میرند و از این کار دست میکشند و اگر خودی شخص نخواهد، اگر اراده مستحکم نداشته باشد، با فکر من از این عادت بد دست کشن خیلی مشکل است.
اما چی باید کرد تا همین عادت بد در میانی نورسان و عموماً در میانی مردم رواج نیابد؟
دیدم دانی همین استعمال نوز ما باید کارهای فهمانده‌ای را پرزور کنیم. یک سند و یک معیارهای مخصوص قبول کرده شود که کودکان تا سن 17 سالگی با نوز و سیگارکشی یک قانون که اگر شد پیدا که شد برآمد بعد هم فروشش برای آنها رو من کرده می شود، هم استعمال بعد از این مایده تو کلون استعمال شکن تر می کنن.
آیا همین گونه سند تهیه می شود یا که نه؟
در دو سال است که ما از پشتی همین استعمال تماکو استعمال نوز بسیار دواداو کردیم، بسیار ارگانیزاسیون هستن که تحقیقات های نگذارونن که اویدی چقدر فویز نورستان هستند، چقدر فویز مکتب چگون هستند و دانشجویان هستند، کلانسالون با همی کار مشغول هستند و ما باوری داریم که از طرفی حکومتی ما دستگیری می شود و یک سند و یک معیارهای مخصوص قبول کرده می شود که خرید و فروش با شخصان تا سن 17 در مغازه و در دیگر جاها در بزرگ دیگر منع کرده می شود.
سرای آدینه و رهبر شعبه رابطه با جامعه در مرکز جمهوریوی طرز حیاتی سالم در تاجیکستان. و دوستان ارجمند، با این صحبت بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید.
لحظه بعد برنامه فرهنگ و اندیشه، سپس برنامه های جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیمتان می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
با ما باشید.
باشی با من بیمیرم از غمت یا نالا کنم زار چشم برهت شد خدا مددگار نالا کنم زار چشم برهت شد خدا مددگار دم هر دم پناه کردم اشتباه بگذر از گناه علا ماهی شامی تاری من یاری غم گسار
زن که زی دل دور شدی بس تو مغرور شدی ای دل نوازم ماهی شامی تاری من یاری غم گساری من چی چار سازم که زی دل دور شدی بس تو مغرور شدی ای دل نوازم